أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقه در رابطه با احکام کفاره روزه بود که از کتاب عروة الوثقی بررسی می کردیم. رسیدیم به مسئله 24 تحت عنوان مصرف کفاره روزه درباره اطعام فقرا. گفتیم که در مسئله 24 محل بحث ما این است که اگر کسی کفاره روزه برگردنش آمد و میخواهد از بین اون سه مورد تخییر اطعام 60 را انجام بدهد، اطعام فقرا را انجام بدهد، این مسئله 24 احکام مربوط به این بخش را بیان می کند که مرحوم سید اعلی الله مقامه الشریف در ضمن 6 مطلب این بحث اطعام را بیان می فرماید. اولین مطلب این بود که آیا این اطعام که به 60 باید بشود مختص به مسکین است یا اعم است از مسکین و فقیر؟ چون گفتیم مسکین اون کسی است که وضع معیشتی او از فقیر پایین تره، به اصطلاح امروز ما زیر خط فقره. خب این میشه مسکین. در آیات و روایات مسئله مسکین مطرح شده و فقیر نیامده. به همین جهت اختلاف شد بین فقها و گفتیم دو قوله. قول اول قول همه فقهاست الا یک نفر که فرمودن که این اطعام 60 هم مسکین را میگیرد و هم فقیر را. قول دومم که فرمایش علامه حلی در کتاب قواعد بود که می فرمودن این اطعام مخصوص به مسکینه و اگر فقیر را اطعام کند مجزی نمی باشد. خب ما جلسه گذشته گفتیم مختار ما همون قول اوله. 2 دلیل هم اونجا بود که اون 2 دلیل را ذکر کردیم. حالا بحث امروز ما در جلسه از اینجا شروع میشه. دلیل قول دوم، فرمایش علامه حلی در کتاب قواعد که فرمودند این مسئله اطعام 60 مسکینا مختص به مسکینه و شامل فقیر نمیشود. دلیل علامه چیه؟ علامه حلی که چنین فتوایی میدهند دلیلشان چی؟ دلیلی که حضرت علامه حلی میدن استدلال فرمودند مرکب از 2 مقدمه است. 1، اولین مقدمه این است که در لسان دلیل اون چیزی که موضوع حکم قرار گرفته است مسکین است. در لسان دلیل آن چیزی که موضوع حکم قرار گرفته است مسکین است. این یه مقدمه. مقدمه دوم این است که فقیر با مسکین متفاوت است و ما باید طبق لسان دلیل حرکت کنیم. مثلا میگم ها، فرض کنید اگر مولا فرمود اکرم الفقها، بله خب اینجا الان حکم آمده رو فقها، حالا آیا ما میتوانیم از این حکم تعدی کنیم از فقها بریم سراغ نحویین بگیم مولا گفته اکرم الفقها پس نحویین هم میگیره؟ نخیر، فقیه یک کسیه، نحوی یک کس دیگریست. اگه فرمود اکرم الفقها این شامل نحوی دیگه نمیشود. اینجا هم همینطوره، فرموده اطعام ستین مسکینا، اون چیزی که موضوع در لسان دلیل قرار گرفته عنوان مسکینه، این یک. دو، عنوان فقیر با عنوان مسکین متفاوت است. چون که متفاوت است پس لسان دلیل شامل حالش نمی شود. این استدلالی که علامه حلی فرمودن. ولیکن بر این استدلال می توانیم دو تا مناقشه کنیم، هم در مقدمه اولا و هم در مقدمه ثانیه. اما مقدمه اولایشون فرمود در لسان دلیل عنوان مسکین آمده. خب مناقشه که اینجا هست این است که بله، در اکثر ادله ما عنوان مسکین آمده، اما در صحیحه اسحاق ابن عمار که جلسه گذشته بیان کردیم عنوان محتاج آمده بود. این عنوان محتاج شامل فقیرم میشه. خب اون آیات و روایاتی که مسکین را گفته درسته، شامل فقیر نمیشه. اما این صحیحه اسحاق ابن عمار که دیروز خوندیم که عنوانش عنوان محتاج بود، هر کی احتیاج داره، خب عنوان محتاج گفتیم شامل فقیرم میشه. پس بنابراین بالاخره ما یه دلیلی داریم که عنوان فقیر هم در اونجا مشمول قرار میگیره. این مقدمه اول اشکالش اید. و اما مقدمه دوم، فرمودن عنوان مسکین و فقیر فرق میکنه و ما باید تابع همین باشیم. اینجا هم پاسخ و جوابی داده شده و اون پاسخ و جواب اینه که عنوان مسکین و فقیر اگر با هم دیگه ذکر بشن، در کنار هم بیان بشن، بله با هم فرق میکنن، یعنی مسکین یه چیزه، فقیر یه چیزه. اما اگر عنوان مسکین به تنهایی بیاد شامل فقیرم میشه، عنوان فقیر به تنهایی باشه شامل مسکینم میشه. اون جمله معروف اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، فقیر و مسکین با هم جمع بشن افترقا، یعنی معناشون فرق میکنه. اما اذا افترقا یعنی مسکین به تنهایی ذکر بشه، فقیر به تنهایی ذکر بشه، اجتمعا یعنی شامل همدیگه هم میشن. پس بنابراین یه وقت فقیر و مسکین با هم ذکر شدن، مثل آیه زکات انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها، اونجا فقیر کنار مسکین ذکر شده، اینجا با هم فرق میکنه، فقیر و مسکین با هم فرق میکنه. اما اگر این عنوان مسکین کنار عنوان فقیر نبود، به تنهایی بود، مثل همین آیه مبارکه که در کفاره زهار فرمود فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا، اینجا مسکین به تنهایی آمده اجتمعا، یعنی هم عنوان مسکینه هم عنوان فقیره. پس این که فرمود عنوان مسکین با فقیر فرق میکنه، عرض ما این است که این فرق اونجاییست که با هم ذکر بشن. اما چون در ادله کفاره عنوان مسکین به تنهایی ذکر شده شامل فقیرم میشه، اینجا ما هم بینونتی پیدا نمی کنن. خب پس مطلب اول از مطالب ششگانه انشاءالله روشن شد که مصرف کفاره اطعام ستین هم مساکین را در بر می گیرد و هم فقرا را در بر میگیرد. خب بریم سراغ مطلب دوم. چون گفتیم که در این مسئله 24 مرحوم سید 6 تا محور بحث مطرح کردن. خب مطلب دوم کیفیت امتثال کفاره اطعام. این اطعام 60 مسکینا کیفیت امتثالش چگونه است؟ حضرت علامه جناب سید محمد کاظم یزدی اعلی الله مقامه میفرمایند دو جوره این اطعام 60 مسکینا، دو جور میشه. یک، قسم اول این که هر مسکینی را سیر کند، اشباع، یک وعده غذای سیر بهش بده. این یک. دوم التسلیم، غذا بهش نده، مواد غذایی را به او تحویل بده که خودش بره غذا درست کنه. حالا مواد غذایی چی بده؟ اون انشاءالله محور سومه. الان فعلا تو اون قسمت کار را داریم. الان بحث ما این است که اطعام 60 مسکینا دو جور می شود. یک، به اشباعهم، این که اونها را یک وعده غذایی اشباع کند، سیر کند. دوم، به این که تسلیم کند مواد غذایی را به اون 60 نفر. حالا چی بده، چقدر بده، اون بحث بعدیه که انشاءالله به حول و قوه الهی با یکدیگر بحث خواهیم کرد، به اونجا میرسیم انشاءالله. بنابراین عرضم به حضور شما که در اینجا این مسئله مطرح میشه که کیفیت امتثال این کفاره اطعام 60 مسکینا هم میتواند به نحو اشباع باشد، دعوتشون کنه بیا خونه یه وعده غذا بده، یا اینکه نه، مثلا الان که غذاها پرسیه، یک پرس غذا که یک انسان رو سیر میکنه میبرده 60 تا پرس غذا از رستوران میگیره، میده به 60 تا فقیر. اینو بهش میگیم اشباع. قسم دوم تسلیم بهش میگن. تسلیم به این است که غذای پخته و اون آرو اینطور نباشه، بلکه مواد غذایی به اونها بده که حالا بعدا میگیم، مثلا گندم بده، مثلا جو بده، خرما بده، کشمش، میرسیم انشاءالله اینا بعدا میگیم، فعلا حالا به اون خصوصیات کاری نداریم. پس بنابراین مطلب دوم این شد که کیفیت امتثال کفاره اطعام 60 مسکینا علا قسمین، اما بالاشباع و اما بالتسلیم. خب حالا میخواهیم راجع به هر کدام از اینها بیاییم مدرک و دلیلش را پیدا کنیم. اما نسبت به اشباع که این میتواند کسی که کفاره بر عهدشه، اون شخصی که مسکین هست او رو اشباع کنه، یعنی غذای پخته ببره، یک وعده یا او رو دعوت کنه منزل و یک وعده غذا به او بده. در رابطه با این اشباع که امتثال به این نفع تحقق پیدا میکنه، توجه فرمودید. خب اینجا الان دو تا قول دارید. یک قول، قول مشهوره، بلکه تقریبا میشه گفت اجماعیه، این که گفتن مراد از اشباع، اشباع یه وعده است، یه وعده قضایی او رو سیر کنه. قول دوم قول شیخ مفیده اعلی الله مقامه الشریف. مرحوم شیخ مفید فرموده است مراد از اشباع، اشباع یک روزه، یعنی یک روز کامل این فقیر را سیر کنه. حالا یه روز کامل معمولا در زمانهای قدیم دو وعده غذایی بوده، یکی مثلا صبح بوده و یکی هم هنگام مثلا شب بوده، وعده ظهر نبوده زمانهای قدیم. حالا الان که مثلا زمان ما سه وعده ایه، طبق فرمایش شیخ مفید می‌فرماید اشباع یوما واحدا، یک روز کامل این فقیر رو اشباع کنه. اما فقهای دیگه فرمودن اشباع الفقیر و المسکین مرتن واحده، یه وعده قضایی. خب اینجا پس اختلاف میشه دو تا قول، که این اشباع مرتن واحده باشه یا این که این اشباع بفرمایید که یومن واحدا، که مثلا دو وعده بشه یا سه وعده بشه. خب مختار ما همون قول اول، قول مشهوره بلکه اجماعیه، چون غیر از شیخ مفید کسی دیگر این نظریه را نفرموده، شیخ مفید فرموده این نظر. خب ببینیم دلیلش چیه. مشهور که قائل هستند اشباع یک وعده قضایی کافیست، دو تا دلیل دارن. دلیل اولشون اطلاقات، بیان اطلاقات به این کیفیته، توضیح این دلیل به این صورت. فرمودن که در آیات قرآن و در روایات واژه اطعام آمده و این واژه اطعام با یک وعده قضایی صدق میکنه. اما اگر بخواهیم بگوییم که این اطعام یک روز کامل باشه، احتیاج به دلیل داره. اطلاقات با همون یک وعده قضایی صدق میکنه و تکلیف ساقط میشه. به عبارت اخرى فرمایش مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه احتیاج به قرینه زائده داره، احتیاج به بیان زائد داره، و چون بیان زائد نیست مقتضای اطلاقات اینه که همون یه وعده کافی. اگر شما یک پرس غذا رو پیش یک فقیری گذاشتید اطعام صدق میکنه. اما این که بخوایم بگیم اطعام یک روز کامل باشه، یعنی دو وعده غذا بدیم یا سه وعده غذا بدیم، این دلیل خاص احتیاج داره، این اضافه بر اطلاقات میشه. خب این دلیل اول. پس مقتضای اطلاقات کفایت الاشباع مرتن واحده، یک. دو، دلیل دومی که در اینجا داریم که اشباع مرتن واحده کفایت می کند، روایت ابو بصیر، روایت جناب ابو بصیر. آدرس روایت را عرض می کنم تا بعد انشاءالله با هم بررسی کنیم. وسائل الشیعه کتاب الایلاء والکفارات، وسائل الشیعه کتاب الایلاء والکفارات، ابواب الکفارات، باب چهاردهم، حدیث پنجم. از تکرار بکنیم، وسائل الشیعه کتاب الایلاء والکفارات، ابواب الکفارات، باب چهارده، حدیث شماره پنج. خب حدیث اینه: و عنه عن ابیه، عنه عن ابیه، عنه ضمیرش میخوره به علی ابن ابراهیم، و عنه یعنی علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن محبوب، عن ابی ایوب، عن ابی بصیر. سند رو یه بار دیگه میخونیم: عنه علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن محبوب، عن ابی ایوب، عن ابی بصیر قال سألت ابا جعفر علیه السلام سألت ابا جعفر علیه السلام عن اوسط ما تطعمون اهلیکم، این سؤالی که میگه از این، چون این کلمه اوسط ما تطعمون اهلیکم آیه قرآن دیگه، که در قرآن کریم این آیه وارد شده، عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم. اوسط ما تطعمون اهلیکم یعنی یک غذای میانه، نه نان و پنیر باشه نه چلو کباب برگ باشه، حد وسط باشه. مثلا فرض کنید آبگوش باشه، چلو خورشت مثلا قیمه باشه، قرمه سبزی باشه، حالا چلو مرغ و چلو کباب نباشه، از این ور نان و پنیر و این جزام نباشه. اوسط ما تطعمون اهلیکم، از آقا سوال کرد اوسط ما تطعمون منظور چیه؟ قال، حضرت در پاسخ فرمود ما تقوتون، تقوتون با تی دو نقطه از کلمه قوته، ما تقوتون بهی عیالکم، تقوتون یعنی غذا میدهید، طعام میدهید، آنچه که قوت و طعام میدید بهی عیالکم یعنی خانواده خودتون، من اوسط زاله، حد وسطش رو، چون گاهی خب انسان به خانوادهش غذاهای توجه فرمودید سطح بالا میده، گاهی سطح پایین میده، خدای متعال میفهد اوسط، اما غذایی که به خانوادتون میدید اما حد وسطش. قلتو ابو بصیر میگه و ما اوسط و ذالک، این حد وسط قوت عیال که فرمودید چیه؟ حالا مصداق میخواد، آقا کلی فرمودن، این نمونه میخواد، مثال میخواد. ما اوسط و ذالک، اون غذایی که اون زمان مرسوم بوده اون حد وسط چیه؟ فقال، حضرت فرمود الخل و الزیت و التمر و الخبز، الخل سرکه، و الزیت روغن زیتون، و التمر خرما، و الخبز و نان، یشبعهم بهی، اینجا رو دقت کنین، همه یه روایت خوندیم برای اینجا، یشبعهم بهی مرتن واحده، یشبعهم بهی مرتن واحده، الا آخر حدیث ما به اون بخی دیگرش کار نداریم، تا همینجا برای ما کافیه. خب این روایت ابو بصیره. خب بحث در این روایت در دو مقامه، مقام اول تقریب الاستدلال. خب استدلال ما به همین کلمه مرتن واحده است، یشبعهم بهی مرتن واحده، این کلمه مره واحده نص است و صریح است در این که یک وعده غذایی کافی است، یک روز کامل لازم نیست، یک وعده غذایی کفایت میکنه دیگه. این بحث ظهور و اینا هم نیست، صراحته، مرتن واحده. خب این مقام اول تقریب الاستدلال. مقام دوم نقد و بررسی در دو مرحله. مرحله اولا نقد و بررسی سند، سند این روایت عزیزان به اعتراف فقهای عظیم الشأن، سند سند صحیحه، با هم بررسی میکنیم. نفر اول شیخ کلینی است، نفر دوم عنه علی ابن ابراهیم استاد شیخ کلینی، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم پدر، و اینا همه مشایخ الحدیث هستند. عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب، ایشان هم امامی و ثقه، عن ابی ایوب، ابی ایوب خزار، توجه فرمودید، ان ابی ایوب، ابی ایوب خزازه، ایشون هم امامی و ثقه، ان ابی بصیر، ابی بصیر هم که ایشان هم که امامی و ثقه، اصخا هم در اون ابن محبوب من تصحیح میکنم، انهو ان ابیه ابن محبوب حسن ابن محبوب نیست، محمد ابن علی ابن محبوبه، محمد ابن علی ابن محبوب. انا ابی ایوب، ابی ایوب قزازه، انا ابی بصیرم که ابی بصیره. سلسله سند همشون امامی و ثقه هستند، پس بنابراین سند می شود سند صحیحه. خب مرحله دوم در نقد و بررسی، نقد و بررسی دلالت. در دلالت این حدیث اشکال شده، اشکالی که در دلالت شده گفتن این حدیث مختص به کفاره قسمه، بحث ما کفاره روزه است، بحث ما کفاره روزه است، کفاره قسم که نیست. این آیه که براتون تلاوت کردیم، فکفارته اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه الی آخر، این کفاره چیه؟ کفاره ارزم به حضور شما که مال قسمه، هر کسی با قسمش مخالفت کرد، قسم خورد و اون با اون قسم مخالفت کرد، این کفارش اینه، درست؟ کفارش این میشه. حالا مسئله سر این است که این روایت که فرمود مرتن واحده مال کفاره قسمه، اما بحث ما مال کفاره روزه هست. این قیاس میشه که یه مسئله ما بریم سراغ یه مسئله دیگری. این اشکال کردن و عمل جواب. جوابی که در اینجا دادن فرمودن که بین کفاره قسم و کفاره زهار و کفاره روزه و کفاره قتل خطا، چون همشون توش اطعام مسکین هست، کفاره قسم و نذره، کفاره روزه، کفاره قتل خطا، کفاره زهار، همه اینا توش اطعام، حالا عشرت مساکین داره، ستین مسکین هم داره، ولی فقها اجماع دارن بر این که بین اینها هیچ تفاوتی از این جهت وجود نداره، یعنی این اطعام در همه یکسانه و علی هذا. پس بنابراین قول مشهور دو تا دلیل داشت، یک اطلاقات، دو صحیحه ابی بصیر. میماند فرمایش شیخ مفید، مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه فرمود یشبعهم بهی مرتن واحده. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علی، ایشان هم در اینجا عرضم به حضور شما که مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی، ایشان هم به یه روایتی تمسک کرده، روایتی را ایشان تمسک کرده که اون روایت هم براتون بخونیم که این بحث انشاءالله تمام بشه، اگرچه وقتمون تمامه ولی اینو تمام کنیم که دیگه روز شنبه که دو سه روزم فاصله میشه مجبور نشیم این بحث رو برگردیم. مرحوم شیخ مفید میفرمون این اطعام اگر به نحو اشباعه، اشباعش باید یومن واحدا، یه روز، که فرقش با حرف مشهور میشه که یه روز یا دو تا وعده غذایی یا سه وعده غذایی، اما طبق نظر مشهور یه وعده غذایی بیشتر نیست. ایشان هم به یک روایتی تمسک کرده، روایت سماعت ابن مهران. آدرس این روایت هم براتون بگم، وسائل الشیعه، کتاب الایلاء والکفارات، ابواب الکفارات، باب 12، حدیث 9. خب روایت رو براتون بخونیم. العیاشی فی تفسیره عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال، سماعه میگه، سألته عن قول الله، سؤال کردم از حضرت صادق علیه السلام از این آیه، من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم، یه آیه قرآن، فی کفارت الیمین، در کفاری قسم که فرمود من اوسط ما تطعمون، این چیه منظور؟ قال، دقت کنید این عبارت کار داریم. قال ما یأکل اهل البیت یشبعهم یوما. این کلمه رو دقت کنید، یشبعهم یوما. خب حدیث ادامه داره، ما حالا به اون کاری نداریم همینجا. خب بحث در این حدیث هم دو مقام، مقام اول تقریب استدلال. تقریب استدلال به این جمله یشبعهم یوما هست. خب اینم صراحت داره که اشباع باید یه روز کامل باشه، یعنی سه وعده غذایی یا حداقل دو وعده غذایی باید باشه. پس این روایت صریح در این مطلبه. خب بریم مرحله دوم، نقد و بررسی. خب دو مرحله داره، مرحله اول نقد و بررسی چیه؟ سنده. این روایت سنده ضعیفه. چرا؟ چون این روایت مرفوعه است. عیاشی در تفسیر خودش نقل میکنه عن سماعت ابن مهران. خب بین عیاشی و بین سماعه حداقل باید سه تا واسطه باشه، حداقل، اگر نگیم چهار تا، حداقل سه تا واسطه باید باشه، در حالی که عیاشی مستقیما میخواد از سماعه نقل کنه. این روایت رو بهش میگن مرفوعه. اینها مرسله نیست، حتی از مرسله ضعیف‌تره، چون در مرسله اون فرد واسطه ذکر شده منتها با یه عنوان مبهم، مثلا میگیم ان بعض اصحابنا، ان رجل من اصحابنا، یعنی واسطه ذکر شده اما به صورت مبهمه. اما معرفه اونجاییست که اصلا واسطه کلن حذفه، یه دفعه مستقیم رفته سر اون نفر آخر. خب این روایت روایت ضعیفه، بنابراین قابل استدلال و احتجاج نمی باشد. مشهورم که ازش اعراض کردن، دیگه ضعف اندر ضعف، چون اگر مشهور از یه روایتی اعراض کنن و بهش عمل نکنن اون روایت از حجیت ساقط میشه. حالا این خودش که سندن مشکل داشت، مشهور هم که ازش اعراض کردن، مشکلان علی مشکله، ولذا این روایت قابل احتجاج نمی باشد. در مرحله دوم نقد و بررسی هم همون اشکالی که تو روایت قبلی گفتیم اینجا هم هست. در دلالت اشکال شده که آها این روایت مربوط به کفاره قسمه نه کفاره روزه. الجواب الجواب، همون جوابو میدیم، بین کفارات در بحث اطعام مسکین فرقی نیست و یکسان هستن. خب پس اینجا مطلب دوم هم تمام شد به این معنا که اشباع، توجه فرمودید، اشباع رو ثابت کردی، اشباع هم مرتن واحده. میمونه اون قسمت تسلیم که انشاءالله در جلسه آینده از خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم ایها الاخوان ورحمة الله وبركاته.